آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به دستور محمود احمدی نژاد آبگیری سد سیوند رسما آغاز شد. آمریکا دولت ایران را متهم کرد که سرپیچی از اجرای خواست جامعه بین المللی را پیشرفت قلمداد می کند. در پی خودداری جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه شورای امنیت، آمریکا تحریم تعداد دیگری از بانک‌های دولتی ایران را بررسی می‌کند. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 30 فروردین ماه سال 1385 خورشیدی، 19 آوریل سال 2007 میلادی است. سعیده هاشمی هستم و در این مجله شامگاهی در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود، همراه همکارانم که گزارش‌های متنوعی از ایران و دیگر نقاط جهان فراهم آوردند. مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای امروز شروع می‌کنیم با همکارم محمد زرقامی.
با سلام. آبگیری سد سیوند در شهرستان پاسارگاد با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و با حضور معاون وزیر نیرو رسما آغاز شد. سد سیوند در 80 کیلومتری شمال شیراز در تنگه بلاقی و بر روی رودخانه سیوند ساخته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی نظر دادند که آبگیری این سد به آثار باستانی صدمه نخواهد زد. مدافعان حفظ آثار باستانی در ماه‌های اخیر به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند و میگویند که آبی که در پشت این دریاچه این سد جمع خواهد شد باعث به زیر آب رفتن بسیاری از آثار باستانی و لطمه زدن به برخی دیگر در تنگه بلاقی و به ویژه آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد می شود. به دنبال انتشار گزارش‌هایی در تایید اینکه ایران روند تولید سوخت هسته‌ای را آغاز کرده است، آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به نادیده گرفتن خواست جامعه بین‌المللی کرد. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا گفت، رهبران جمهوری اسلامی با وانمود کردن اینکه سرپیچی از اجرای خواست‌های جامعه بین‌المللی پیشرفت است، در حقیقت مردم ایران را به سوی انزوای بیشتر و احتمال تحریم‌های دیگر هدایت می‌کنند. کمیسیون فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور مبارزه با تروریسم در جلسه روز چهارشنبه خود پیشنهاد برخی نمایندگان برای تحریم تعداد بیشتری از بانک‌های دولتی ایران و افزایش تحریم‌های مالی دیگر را بررسی کرد. آمریکا تا کنون معاملات بانکی با دو بانک سپه و صادرات ایران را منع کرده است. و جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی در مورد یافتن تجهیزات نظامی ساخت ایران در افغانستان را بی‌اعتبار خواند و تکذیب کرد. خانم هاشمی،
با تشکر از محمد زرقامی که آخرین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهیم شنید. مسئله اتمی ایران محور اصلی گفتگوی امروز وزیر دفاع آمریکا با مقامات اسرائیلی بود. چه شرایطی به کشتار مردم عراق و بحران آن کشور پایان می‌دهد؟ گفتگو با یک کارشناس. اسوسییتد پرس منتشر کرد آخرین وضعیت فناوری هسته‌ای ایران. آیا اروپا با تهدید موشکی ایران روبروست؟ و گزارش‌های دیگری درباره آخرین وضعیت نازی عظیما، همکار رادیو فردا در ایران، آخرین وضعیت از سد سیوند و خبرهای ورزشی را در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، صبح روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به اسرائیل و پیش از آن که عصر امروز در سفری غیرمنتظره به عراق پرواز کند، با مقامات بلندپایه تل‌آویو دیدار کرد. در میان مسائل امنیتی مربوط به خاورمیانه که محور اصلی گفتگوهای آقای گیتس با مقامات تل‌آویو را تشکیل می‌داد، مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی در صدر کانون‌های بحث قرار داشت. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا در سفر خود به اسرائیل با اهود اولمرت نخست وزیر، امیر پرتز وزیر دفاع و سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل به گفتگو نشست. برنامه اتمی ایران در تمامی این ملاقات‌ها جزو اصلی ترین محورهای بحث بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت که او دیپلماسی را به هر گزینه دیگری ترجیح می‌دهد. او گفت باید به دیپلماسی زمان داد و افزود اینها چیزهایی نیستند که یک شبه نتیجه بدهند. پیش از آن نیز طی کنفرانس خبری شامگاه چهارشنبه که با حضور رابرت گیتس و امیر پرتز همتای اسرائیلی او برگزار شده بود، آقای گیتس تأکید کرده بود که به اعتقاد وی فشارهای سیاسی و اقتصادی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده در حال نتیجه دادن است. در همین حال امیر پرتز وزیر دفاع اسرائیل که گمان می رود کشورش تنها قدرت دارایی سلاح اتمی در خاورمیانه باشد، به ستایش تلاش واشنگتن برای حل دیپلماتیک پرونده اتمی تهران پرداخت. وزیر دفاع اسرائیل اما با این همه اضافه کرد که نمی توان به گفته او دیگر گزینه ها را حذف کرد. آقای پرتز سال 2007 را سالی حساس در پیوند با برنامه اتمی تهران دانست، برنامه‌ای که به گفته غرب و اسرائیل ساخت بمب اتم را دنبال می کند و به تکذیب مقامات تهران صلح‌آمیز است و تنها هدفش تولید انرژی است. طی دیگر ملاقات رسمی وزیر دفاع آمریکا سیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل نیز خواهان اتخاذ موضعی قاطع‌تر و سخت‌تر از سوی جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی شد. وی در زمینه برخورد با برنامه اتمی تهران گفت در صورتی که موضعی ضعیف در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ شود، آنگاه تمامی همسایگان عرب و مسلمان ایران نیز خواهان پیوستن به راه جمهوری اسلامی خواهند شد. سفر اخیر رابرت گیتس نخستین سفر یک وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل طی 8 سال گذشته محسوب می شود.
نیوشا بقراتی گزارش می داد. کشته شدن 191 نفر در بغداد موجب شده است برخی از تحلیلگران نسبت به برنامه امنیتی بغداد که توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام شده ابهاماتی را مطرح کنند. یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا می گوید درگیری های قومی و مذهبی در عراق این کشور را به جنگ داخلی کشانده است و تا زمانی که دولت عراق استعفا ندهد و قانون اساسی بازنویسی نشود شرایط بحرانی عراق تغییر نخواهد کرد. گفتگوی فرین قاسمی را با عادل درویش، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه می شنویم. عراقی های ناامید در شهر بغداد به دنبال اجساد اقوام و دوستان خود می گردند که در انفجارهای مرگبار دیروز چهارشنبه در بغداد کشته شدند. کشته شدن 191 تن در انفجارهای روز گذشته ابهاماتی درباره نقشه امنیتی بغداد پیش آورده است. عادل درویش، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته بریتانیایی معتقد است نقشه امنیتی بغداد شکست خورده است.
خب مطمئناً در عراق امنیت وجود ندارد. نقشه امنیتی بغداد شکست خورده است. آنچه ما اکنون در عراق می‌بینیم واژگونی نقش و اولویت هاست. تقریباً تا حدود 2 سال پیش تعداد زیادی از شبه نظامیان شیعه خواستار آن بودند که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در کنار سنی‌ها در مقابل طرفداران صدام حسین بایستند. اما اکنون آنها می‌خواهند نیروهای ائتلاف عراق را ترک کنند، زیرا ارتش عراق اکنون در موقعیت قوی تری قرار دارد. در حالی که شیعیان می خواهند نیروهای ائتلاف از عراق خارج شوند، سنی ها می دانند اگر نیروهای ائتلاف از عراق بیرون روند، دولت عراق مسئول تأمین امنیت این کشور می شود. آنها به دولت عراق اعتماد ندارند و اطمینان ندارند بین سنی ها و شیعیان بی‌طرفانه عمل کند. این مسئله باعث درگیری های بیشتر می شود. بنابراین هرچه دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق ناتوانی بیشتری در تأمین امنیت نشان دهد، نیروهای ائتلاف زمان بیشتری در این کشور باقی خواهند ماند.
عادل درویش میگوید انفجارهای مرگبار روز گذشته در بغداد که از مرگبارترین انفجارها در این شهر پس از برقراری نقشه امنیتی بود، در ادامه درگیری‌های قومی و مذهبی رخ می‌دهد و سنی‌ها در آن دخالت دارند.
مسلماً نیروهای آمریکایی هدف عمده گروه القاعده در عراق هستند. گروه القاعده می‌خواهد درگیری‌های قومی را در عراق شدت بخشد. آنان می‌خواهند جنگ داخلی ایجاد کنند. فکر می‌کنم انفجارهای انتحاری دیروز در بغداد کار سنی‌ها و القاعده بود، همانطور که مقتدا صدر در حمله به بصره در نزدیکی پایگاه‌های نیروهای بریتانیایی دست داشت.
از عادل درویش، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته بریتانیایی می‌پرسم بسیاری از کارشناسان عقیده دارند نباید به درگیری‌های کنونی در عراق جنگ داخلی نام داد. آیا جنگ داخلی در عراق رخ داده است؟
اگر به تاریخ بنگریم واقعاً نمی‌فهمیم که چه زمانی جنگ داخلی آغاز می‌شود. تاریخ نگاران همیشه تلاش می کنند نشانه های مشخصی را در جنگ های داخلی پیدا کنند تا آغاز آن را حدس بزنند. اگر تعداد کشته شدگان به بیش از 100 نفر در روز برسد، به دلیل درگیری‌های قومی و مذهبی میتوان آن را جنگ داخلی نامید. ممکن است شرایط عراق با آنچه تعریف کلاسیک جنگ داخلی است مثلا در اسپانیا متفاوت باشد. با وجود این، آنچه امروز در عراق می‌گذرد مسلماً نمونه‌ای از جنگ داخلی است.
عادل لویش، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته بریتانیایی، معتقد است استعفای دولت عراق، بازنگری در قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات تنها راه حل بحران کنونی عراق است.
من فکر می‌کنم شرایط کنونی عراق بسیار وخیم است. من اصلاً خوشبین نیستم. به نظرم واقعاً فاجعه است. تا زمانی که دولت عراق استعفا ندهد و قانون اساسی بازنویسی نشود و سیستم رأی‌گیری در این کشور تغییر نکند، به نظر من تغییری در این شرایط فاجعه بار رخ نخواهد داد. ادامه شرایط کنونی عراق را به سوی درگیری‌های بیشتر قومی و مذهبی، اشغال بیشتر این کشور و بیشتر شدن حساسیت‌های قومی و مذهبی هدایت می‌کند و موجب تشکیل دولت ائتلافی می‌شود. دولت ائتلافی به طور طبیعی ضعیف، نامؤثر، فسادپذیر و تحت تأثیر نیروهای مختلف است.
امروز نیز یک بمبگذار انتحاری با کوبیدن اتومبیل خود به یک تانکر نفت در جنوب بغداد 10 نفر را کشت و حدود 20 نفر را زخمی کرد. در همین حال بستگان قربانیان انفجار روز چهارشنبه دیروز در شهرک صدر در حال تحویل گرفتن اجساد و دفن آنها هستند. نوری الملکی، نخست وزیر عراق، میگوید کسانی که در حمله انتحاری دیروز نقش داشتند سربازان شیطان هستند. وی دستور داده است که مسئول تامین امنیت شهرک صدر بازداشت شود. گفتگوی فرین عاصمی بود با عادل درویش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما امروز خبرگزاری اسوسییتد پرس متن نامه‌ای را که معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مقامات ایران فرستاده است به چاپ رساند. در این نامه آمده است که ایران در حال حاضر مقدار محدودی گاز اورانیوم را در سطح قابل استفاده در سلاح‌های اتمی غنی‌سازی کرده است و نیز بیش از 1300 دستگاه گریز از مرکز فعال هم در اختیار دارد. در این باره فریبا مودت گزارش می‌دهد. در این سند محرمانه که نامه معاون کل آژانس بین المللی به مقامات ایران است، آمده است که ایران در حال حاضر بیش از 1300 دستگاه گریز از مرکز دارد که با توانایی غنی کردن اورانیوم در حد سوخت سلاح اتمی مشغول به کارند. هفته پیش هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت ایران به توانایی غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی دست یافته است. اما امروز پنجشنبه یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین المللی به طور خصوصی به رادیو فردا گفت که در حقیقت مفهوم تولید در سطح صنعتی و غیر صنعتی هنوز کاملا روشن نیست. وی همچنین گفت علارغم اظهارات مقامات ایران و نیز متن نامه معاون آژانس بین المللی، هنوز تعداد دقیق دستگاه‌های گریز از مرکزی که ایران در اختیار داشته و مهمتر از آن از آنها بهره برداری می‌کند روشن نیست. اگر ایران به گفته معاون آژانس در حال بهره برداری از 1300 سانتریفیوژ هم باشد، به گفته کارشناسان آن مقدار اورانیومی از آنها تولید نمی شود که برای استفاده در یک بمب اتمی کافی باشد. پس این سوال مطرح می شود که چرا جامعه بین الملل و به ویژه آمریکا چنین با شدت و حدت با غنی سازی در سطح این چنین محدود مخالفت می کنند. این سوال را با حسین آریان، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه نیوکاسل در میان گذاشتم.
آمریکا و سایر کشورها نگرانیشون از این تعداد 1300 تا سنتریفیوژ نیست که ایران به کار انداخته. نگرانی اینها از اینی که اگر ایران شروع بکنه و در این سطح یا در سطح وسیع‌تر به غنی‌سازی، بنابراین ایران تکنولوژی لازمه را خواهد داشت که بتونه در سطح 90% و یا بیشتر برای تولید سلاح اتمی ازش استفاده بکنه. و اینکه ایران ده ها بار گفته و به طور رسمی هم اعلام کرده که منظور ایران دسترسی به سلاح اتمی نیست، این برای بسیاری از کشورها از جمله آمریکا قابل قبول نیست.
اما حتی اگر جلوی فعالیت غنی سازی ایران هم گرفته شود، باز هم جمهوری اسلامی اگر بخواهد امکان آن را خواهد داشت که حتی اگر نه مستقیما بلکه از طریق طرف سوم یا سوداگران بین المللی از بازارهای آزاد و سیاه اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود را خریداری کند. حسین آریان:
به طور تئوری اگه ما فرض بکنیم ایران میتونه اینو از کشور دیگری بخره، مترادف با این نیست که به سلاح اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد.
پس این نکته مطرح می شود که در این صورت چرا جامعه بین الملل در حالی که از موانع دسترسی ایران به سلاح اتمی مطلع است چنین واکنشی گسترده از خود نشان داده و حتی ایران را مورد تحریم های اقتصادی قرار داده است و از آن مهمتر چرا ایران چنین اصرار دارد که به جامعه بین الملل بقبولاند که به سرعت در راهی خطرناک گام برمی دارد و به اصطلاح به روی لبه تیغ راه می رود.
به نظر من ایران دنبال این کار نیست که واقعا بخواد که خودشو دشمن به حساب شماریه که بسیاری از کشورهای غربی بکنه. ایران به نظر من در واقع دنبال اون حقوق خودش هست که بتونه غنی‌سازی رو تحت نظر IAEA در ایران ادامه بده، ولی اینکه کشورهای غربی میگن که به خصوص آمریکا که باید غنی‌سازی رو ایران به طور کامل متوقف بکنه، این در واقع نه تنها خلاف اون سیاستی است که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته، در واقع این به یک معنا خلاف منافع ملی خود ایران است و به نظر من این هیچ ربطی به دولت جمهوری اسلامی نداره اگر به این مسئله از این دیدگاه نگاه بکنیم.
گفتگوی فریبا مودت از رادیو فردا را با حسین آریان، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه نیوکاسل بریتانیا شنیدیم. در همین حال امروز منوچهر متکی وزیر خارجه ایران بار دیگر از کشورهای غربی دعوت کرد تا برای حل مسئله برنامه غنی‌سازی ایران به دور میز مذاکره بنشینند. اما آقای متکی ضمن تاکید بر موضع پیشین ایران افزود ایران اهداف هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. ساعت 18:46 دقیقه است به وقت تهران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 26 کشور عضو ناتو امروز پنجشنبه اعلام کردند اروپا با تهدیدی موشکی از سوی جمهوری اسلامی ایران روبروست. این کشورها با استقرار سیستم سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا موافقت کردند. این در حالی است که فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز گفت ایران دارای قدرت موشکی است که میتواند با مقیاس نامحدود مواضع به گفته او دشمن را مورد هدف قرار دهد. فرین آسمی گزارش می دهد. سخنگوی ناتو پس از گفتگوی مقامات ارشد پیمان آتلانتیک شمالی درباره سپر دفاع موشکی در مقر ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت در این جلسه توافق شد که اروپا با تهدیدی موشکی روبروست. بسیاری از کشورهای عضو ناتو این طرح را خطری فزاینده می‌خوانند. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که می‌تواند بالقوه تهدیدی موشکی برای اروپا و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ایجاد کند خوانده شد. واشنگتن در ماه ژانویه اعلام کرد قصد دارد سپر دفاع موشکی خود را به اروپا نیز گسترش دهد تا حمله موشکی احتمالی از سوی آنچه دولت‌های سرکش مانند ایران و احتمالاً کره شمالی می‌خواهند را کاهش دهد. بانکی از 10 موشک بازدارنده در لهستان و یک سیستم راداری برای دنبال کردن هر حمله احتمالی در جمهوری چک مستقر خواهد شد و هر دو به یک سیستم هشداردهنده پیشرفته در ایستگاهی دیگر متصل خواهند شد. روسیه به شدت نگران است که رقیب سابقش در جنگ سرد قصد ایجاد پایگاه نظامی در کنار مسکو را داشته باشد. روسیه در پی آن است که از این طرح جلوگیری کند. با این حال سخنگوی ناتو امروز به خبرنگاران گفت سیستم سپر دفاع موشکی که اکنون در حال بررسی از سوی اعضای ناتو است به هیچ وجه تهدیدی علیه روسیه نیست و قرار نیست استراتژی توازن بین اتحادیه‌های اروپا را برهم بزند. در حالی که اعضای ناتو ایران را خطری بالقوه برای حمله به کشورهایشان می‌دانند، امروز فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت جمهوری اسلامی دارای قدرت موشکی است که می‌تواند با مقیاس نامحدود مواضع به گفته او دشمن را مورد هدف قرار دهد. حسین سلامی فرمانده یه نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این باره به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. فرمانده یه نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این اعلام کرده بود موشک‌های تور M1 که از روسیه به ایران وارد شدند با موفقیت آزمایش شدند و ثابت شده است که تمام ناوهای جنگی مستقر در خلیج فارس در محدوده برد این موشک‌ها قرار دارند. به گزارش خبرگزاری آلمان با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران فشارهای کشورهای بین‌المللی بر ایران بر سر برنامه هسته این کشور را جنگ روانی برای ترساندن ملت ایران می‌نمایند، مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند برای بدترین شرایط آمادگی کافی را دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز چهارشنبه گفت ایران طرفدار صلح جهانی و منطقه است، اما نیروهای ارتش جمهوری اسلامی همزمان آماده قربانی کردن خود و قطع دستان به گفته وی متجاوزان هستند. ناتو با استقرار سیستم سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا موافقت کرد، در این باره فرین آسمی گزارش می‌داد. اما در روزهای گذشته بحث گفتگوی رو در رو میان نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران در محافل سیاسی آمریکا از جمله در کنگره این کشور و همچنین در ایران مطرح شده است. در همین ارتباط بهروز کارونی در گفتگو با دکتر کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نظر او را در این مورد جویا شده است.
من فکر می‌کنم که در گام اول باید کنگره آمریکا اگر علاقه مند به این کار هست یک تقاضای رسمی رو به مجلس شورای اسلامی در ایران ارسال بکنند. به دلیل این که آن ضد و نقیض گویی های بسیاری در آمریکا وجود داره، یک روزی اظهار نظری می شود که مثلا خانم نانسی پلوسی علاقمندند که با طرف ایرانی گفتن، فردا می بینیم که کسی دیگری سخن رو تکذیب می کنه. در وهله اول این نیازمند این هستش که به طور رسمی تقاضای اونها وجود داشته باشه. مسئله دومی هم که وجود داره در ارتباط با موضوعات مورد گفتگو هست. در هر حال باید اون هم به نظر میرسد که مشخص باشه. لذا در اون صورت خیلی راحت تر میشه در ارتباط با این موضوع اظهار نظر کرد و به یک نتیجه گیری رسید.
آقای دکتر جلالی، مقام های آمریکایی اشاره میکنند که مواضع متناقضی از طرف ایران وجود داره. مثلا مصاحبه آقای بروجردی با ایرنا که روز یکشنبه گفتن با مواضعی که دولت آمریکا در قبال ایران اتخاذ میکنه هیچ زمینه‌ای برای سفر یکی از مسئولان اون کشور به ایران و مذاکره با ایران وجود نداره. شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
خب بله، همین طور که در آمریکا هم اختلاف نظر وجود داره، طبیعی است که در داخل ایران هم نسبت به انجام این گفتگوها، چگونگی انجام این گفتگوها، همه اینها اختلاف نظر وجود داره. اما اساس بحث این هستش که احساس میشه یک نوع حرکت روانی از جانب آمریکایی ها در این خصوص داره انجام میشه، یعنی نسبت به صداقت طرف آمریکایی تردید جدی وجود داره که آیا واقعا اونها حتی در سطح گفتگوهای پارلمانی به دنبال گفتگو هستن یا نیستن. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که به هر حال مواضع جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینه ها روشن هست. کسانی که علاقمند به گفتگوی با ایران هستن طبعا باید نسبت به مواضع ایران هم ما حساسیت هایی رو از جانب اونها ببینیم. این بیشتر میتونه صداقت اونها رو نشون بده. به هر حال نوع موضعی که میتونن اونها در ارتباط با حرکت‌های غیر منطقی و غیر حقوقی نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود داره، اون مواضع میتونه صداقت اونها رو در گفتگو و رسیدن به یک راه حل برای مردم ما و مسئولین ما نشون بده.
فکر میکنید که اگر دیداری بخواد بین نمایندگان دو مجلس ایران و آمریکا انجام بشه، در کجا میتونه این دیدار انجام بشه و در این حال شما تا چند روز خوشبین هستین که اگر این گفتگوها شروع بشه بتونه تاثیرگذار باشه؟
حالا اینکه به هر حال تصمیم گیریش بر عهده مسئولین عالی رتبه کشور هست و اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی هم تصمیم بگیره، خب قاعدتاً این در سطح عالی و در سطح عموم مجلس باید تصمیم گیری بشود. ما اظهار نظر کارشناسی خودمون رو مطرح میکنیم. قبلا هم من با خبرگزاریات مصاحبه کردم، همین پاسخ رو دادم. در وهله اول باید این علاقمندی از ناحیه یک تقاضای رسمی به جمهوری اسلامی ایران واصل بشود. طبعا در صورت اینکه اراده طرفینی وجود داشته باشه در خصوص جزئیات مطمئنا میشه به توافق رسید، اما هنوز تردیدهای جدی در ارتباط با اصل این موضوع وجود داره.
گفتگوی بهروز کارونی از رادیو فردا را با دکتر کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شنیدیم، در این ارتباط که در ارتباط با گفتگوی رو در رو میان نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا و مجلس شورای اسلامی. آقای کاظم جلالی میگوید آمریکا میباید صداقت خود را به ایران نشان دهد. با وجود گذشت 3 ماه از ممنول خروج شدن نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، مقامات قضایی ایران هنوز دلیلی برای این کار خود ارائه نکردند. این در حالی است که کارشناسان حقوقی در تهران عقیده دارند که این رفتار دولت ایران کاملا خلاف قانون است. گزارش یلدا افضلی را در این باره می شنویم.
با وجود پیگیری‌های وکیل خانم نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، مقامات امنیتی ایران هنوز دلیلی برای ممنوع خروج کردن او عنوان نکردند. به گفته خانم عزیما، او همچنان بلا تکلیف در تهران در حال انتظار کشیدن است.
پنجشنبه و فردا جمعه اینجا تعطیله. دیگه خبری نمیشه تا ببینیم اول هفته چی میشه.
مقامات قضایی ایران در حالی از روز پنجم بهمن ماه سال 1385 خانم عزیما رو ممنوع الخروج کردند که به گفته کارشناسان حقوقی این کار از موارد آشکار نقض قانون به حساب می آید. خانم دکتر روزا قراچرلو وکیل دادگستری در این باره به رادیو فردا می گوید:
نمی‌کنم این کاری که الان انجام شده قانونی باشه، چون ما اولا هیچ قانونی نداریم بر این مورد که کسی رو بدون اینکه حالا جرمی ثابت شده باشه یا تخلفی انجام داده باشه یا حتی اتهام منتسب به اون باشه، فقط به دلیل اینکه حالا در یک رادیوی خارجی کار می‌کنه یا گزارشگر یک رادیوی خارجی هست که ممکنه اون اهداف یا موضوعات اون رادیو با اون مصادیق و موضوعات و اهداف دولت هاشم بر ایران مصداق نداشته باشه، منطبق نباشه، بتونن از خروجش جلوگیری بکنن یا ممنوع خروجش کنن. اون که مطمئنا مانع قانونی داره، ممنوعیت قانونی داره کاری که انجام شده. خصوصا این که همونطور که من تو گزارش ها و توی سایت های مختلف داخلی و خارجی خوندم، ایشون اصلا برای دیدن بستگانشون و به خاطر بیماری یکی از بستگان نزدیکشون به ایران تشریف آورده بودن. ضمن اینکه اصلا ایشون ایرانی هستن و این مثلا هم هست که سابقیت ایران رو دارن، عنوان یه دیگانه نمیشه باشون برخورد که عنوان ایرانی و با پاس ایرانی وارد ایران شدن و نمیشه همینطوری به دلیل اینکه فقط گزارشگر یه رادیوی خارجی هستن که حالا اهدافش با اینجا منطبق نیست، نمیخوان که فعالیتی مثلا اون رادیو داشته باشه، از خروج ایشون جلوگیری بکنن.
پاسپورت خانم عزیما در بعد ورود به فرودگاه مهرآباد توسط نیروهای امنیتی ضبط شد. این در حالی است که بر اساس قوانین حقوقی ضبط گذرنامه ابتدا به ساکن غیر قانونی است، مگر اینکه اتهام فرد از قبل ثابت شده باشد. نعمت احمدی وکیل دادگستری در این باره عقیده دارد:
طبق قوانین ایران ما فردی رو نمیتونیم پاسپورتش رو ضبط بکنیم یا اونو ممنوع خروجش بکنیم، مگر اینکه یک جرمی رو انجام داده باشه که ما عنوان کنیم که جرمی رو انجام دادی، به اون اتهام تحت تعقیبی، ایشون هم نتونه قرارهای خاصش رو توضیح کنه و قاضی هم تشخیص بده که به این فرد نیاز داره و بهش تقسیم میکنه که شما ممنوع الخروجی و اجازه نمیده خارج بشه. در مورد این پاسپورت رو در فرودگاه بگیرن، در قبل باید شخص پرونده‌ای داشته باشه، اون پرونده منجر به ممنوعیت خروج شده باشه وقتی که وارد میشه، اسمش در لیست باشد و برابر اون لیستی که اسم درش آمده مامورین فرودگاه پاسپورتشو بگیرن.
بر اساس قوانین حقوقی ایران، قاضی تنها در صورتی میتواند فردی را ممنوع الخروج کند که جرم او ثابت شده و امکان فرار مجرم وجود داشته باشد. محمد سیف‌زاده وکیل پایه‌ی دادگستری ممنوع الخروج کردن افراد را تنها در صورتی قانونی می‌داند که مستند باشد.
ممنوع الخروج کردن حق قاضی هست، اما باید مدلل و مستند باشه و به طرف هم ابلاغ بشه.
از نگاه دکتر روزا قراچرلو، هیچ مقام قضایی حق ندارد بر اساس حدس و نظر شخصی فردی را برای زمان نامحدودی در انتظار نگه داشته و او را بلا تکلیف بگذارد.
ممنون خروجی اولا نکته مهم اینه که دائمی نیست، مدتش رو باید قاضی معاین کنه، مدتش موقته و ثانیا همینطوری و بدون دلیل واقعی نمیتونه فقط به دلیل ظن و گمان و تردید و غیره باشه. مصادیقش قانون معین کرده، مگر اینکه شخصی جرمی انجام بده، جرمش مشخص باشه، تخلفی داشته باشه، اتهامی بهش منتسب باشه.
آخرین خبر این که قرار است محمد حسین آقاسی وکیل خانم عزیما روز یک شنبه ملاقاتی با معاونت امنیت دادسرای انقلاب در خصوص علت ممنوع خروج کردن موکلش داشته باشد. گروه‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری نگرانی خود را در زمینه نقض آشکار حقوق شهروندی در ایران بارها اعلام کردند.
گفتگوی یلدا افسلی را با حقوقدان ایرانی درباره ممنوع الخروج شدن نازی عزیما همکار رادیو فردا در ایران شنیدیم. شنوندگان عزیز، برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221144113. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی را پی میگیریم.
رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی امشب خوش آمدید. در این بخش هم همکارانم گزارش‌های متنوعی از ایران و دیگر نقاط جهان برای شما فراهم آوردند. اما قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرهای امروز را از محمد زرقامی می‌شنویم.
آبگیری سد سیوند در شهرستان پاسارگاد با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و با حضور معاون وزیر نیرو رسماً آغاز شد. سد سیوند در 80 کیلومتری شمال شیراز در تنگه بلاقی و بر روی رودخانه سیوند ساخته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی نظر دادند که آبگیری این سد به آثار باستانی صدمه نخواهد زد. مدافعان حفظ آثار باستانی در ماه‌های اخیر به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند و می‌گویند که آبی که در پشت دریاچه این سد جمع خواهد شد باعث به زیر آب رفتن بسیاری از آثار باستانی و لطمه زدن به برخی دیگر در تنگه بلاقی و به ویژه آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد می شود. به دنبال انتشار گزارش‌هایی در تایید اینکه ایران روند تولید سوخت هسته‌ای را آغاز کرده است، آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به نادیده گرفتن خواست جامعه بین المللی کرد. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی با وانمود کردن اینکه سرپیچی از اجرای خواستهای جامعه بین المللی پیش رفته است، در حقیقت مردم ایران را به سوی انزوای بیشتر و احتمال تحریم‌های دیگر هدایت می‌کنند. کمیسیون فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور مبارزه با تروریسم در جلسه روز چهارشنبه خود پیشنهاد برخی نمایندگان برای تحریم تعداد بیشتری از بانک‌های دولتی ایران و افزایش تحریم‌های مالی دیگر را بررسی کرد. آمریکا تا کنون معاملات بانکی با دو بانک سپه و صادرات ایران را منع کرده است. جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی در مورد یافتن تجهیزات نظامی ساخت ایران در افغانستان را بی‌اعتبار خواند و تکذیب کرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز اظهارات مسئولان آمریکایی را ناشی از ضعف و ناتوانی آنها در منطقه دانست. او گفت مناسبات جمهوری اسلامی و افغانستان دوستانه است و تهران از برقراری امنیت در افغانستان پشتیبانی می کند. یک بمبگذار انتحاری با کوبیدن اتومبیل خود به یک تانکر نفتکش در جنوب بغداد 10 نفر را کشت و نزدیک به 20 نفر را زخمی کرد. در همین حال بستگان قربانیان انفجار روز چهارشنبه در شهرک صدریه در حال تحویل گرفتن اجساد و دفن آنها هستند. در آن انفجار 183 نفر که بیشتر آنها کارگران ساختمانی و شماری زن و کودک بودند جان خود را از دست دادند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به طور سرزده وارد بغداد شد. وزیر دفاع آمریکا که سرگرم دیدار از چند کشور خاورمیانه است، پس از دیدار با مقام‌های اسرائیل به بغداد رفت. آقای گیتس در فرودگاه تل‌آویو به خبرنگاران گفت که خواهان تسریع برنامه آشتی ملی در عراق است و افزود که مقام‌های عراق باید بدانند که آمریکا تعهدی برای حضور دائمی نیروهایش در عراق نداده است. در چین دست کم 2 نفر از کارگران یک کارخانه فولادسازی بر اثر واژگون شدن دیگ فولاد مذاب جان خود را از دست دادند. کارگران در حال تغییر شیفت کاری در یک کارخانه در شمال شرق چین بودند که ناگهان یک دیگ عظیم فولاد مذاب از دستگاه جدا شده و محتویات آن با گرمای 1500 درجه سانتیگراد بر سر آنها ریخت. به گفته مقام‌های چین این حادثه وخیم‌ترین حادثه از این نوع در 50 سال گذشته در آن کشور بوده است. خانم هاشمی،
با تشکر از محمد زرقامی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در نیم ساعت آینده از این جمله می‌شنویم. شیوع یک بیماری ناشناخته در ایران، آخرین گزارش‌ها از وضعیت سد سیوند، گزارش ویژه‌ای از آخرین آلبوم گروه لینکین پارک و خبرهای ورزشی را در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. با ما همراه باشید. سد سیوان در شهرستان پاسارگاد با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و با حضور معاون وزیر نیرو آبگیری شده است. دوستداران میراث تاریخی و فرهنگی ایران به آبگیری سد سیوند اعتراض دارند و میگویند این موضوع باعث به زیر آب رفتن بسیاری از آثار باستانی و لطمه زدن به برخی دیگر در تنگه بلاغی و به ویژه آرامگاه کوروش در دشت پاسارگاد می شود. بهروز کارونی در این باره با کوروش زعیم، نویسنده و پژوهشگر گفتگو کرده است.
کوروش زعیم، نویسنده و پژوهشگر در مورد سد سیوند که بر روی رود کوچک پلوار در دره سیوند احداث شده است می گوید آنگونه که وزارت نیرو و کارشناسان دولت برآورد کردند آب رود پلوار آن اندازه نیست که بتواند دشت ارسنجان را آبیاری کند. به گفته ی آقای زعیم در این حال آبگیری سد سیوند مانع از ریزش آب رود پلوار به دریاچه بختگان خواهد شد و همین موضوع یکی از منابع تغذیه این دریاچه را قطع خواهد کرد، موضوعی که به گسترده تر شدن نمکزار آن منطقه و از بین رفتن بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی منجر خواهد شد. این نویسنده و پژوهشگر اعتقاد دارد که سد سیوند در نقطه اشتباهی احداث شده است.
به خاطر اینکه در اونجا نشت آب از زیر و پیرامون دریاچه سد بسیار زیاده، بالای 10 تا 15 متر پیرامون اون دشت، طوری که آب رو به هیچ وجه نگه نمیداره. اینا که حساب کردن تا 57 متر آب بزن، ما فکر نمی‌کنیم 15 متر به بالا اون دیوارهای دریاچه آینده بتونه این نگه داره. و خود سد فکر میکنیم که با مصاحبه‌ای که کردیم سازندگان و مهندسان در برداشت ارتفاعات سد اشتباه کردن یا نقشه های اشتباهی به کار بردن. اونها ارتفاع پایین سد 2830 تاجش رو حساب کردن، ما تاجش رو 1857 برآورد کردیم. بنابراین یه تفاوت زیاده. نقشه هایی که ما به کار بردیم، نقشه رسمی کشوره با نقشه هایی که اونها به کار بردن، احتمالاً متفاوته یا برداشت ها اشتباهه. بنابراین ما یه تفاوت چندین متری بین ارتفاعی که اونها میگن آب خواهد رفت و میگن زیر آرامگاه کوروش خواهد بود و ما محاسبه کردیم هست.
کوروش زعیم با اشاره به اینکه احتمال دارد آب پشت سد سیوند حدود 60 کیلومتر زمین را بپوشاند می‌افزاید، یک گروه پژوهشگر دانشگاه تهران محاسبه کرده است که آب پشت این سد تا 4 کیلومتری آرامگاه کوروش خواهد رسید. اما بر اساس محاسبات ما احتمال زیادی وجود دارد که آب به درون دشت پاسارگاد ریزش کند و دریاچه‌های کوچکی را ایجاد نماید که ممکن است تا خود آرامگاه کوروش هم برسد. این پژوهشگر و نویسنده سپس درباره آسیب‌هایی که آبگیری سد سیوند به میراث فرهنگی ایران وارد خواهد کرد میگوید
یکی از آسیب‌هایی که این دریاچه چه 11 کیلومتر مربع باشه، چه 60 کیلومتر، چه 5 کیلومتر مربع باشه، افزایش رطوبت هوا است. رطوبت هوا اونجا افزایش پیدا می‌کنه، بادهای اون منطقه از سمت تنگه به سوی پاسارگاده. بنابراین این بادها این رطوبت رو میبرن تو دشت پاسارگاد و رطوبت دشمن سنگهای آهکیه که تمام آثار اون منطقه از سنگهای آهکیه. البته آرامگاه کوروش سنگهای آهکیش سست‌تره، خود تخت جمشید سنگهای آهکیش آذرینه، سخت‌تره و دیرتر ساییده میشه، ولی به هر حال خود آرامگاه کوروش همون جور که یک آلمانی 1930 عکس برداری کرد از آرامگاه کوروش با عکسایی که الان مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم میلیمترها سایده شده در شرایطی که هوا اونجور رطوبت نداشته. حالا اگه این رطوبت افزایش پیدا بکنه، سایش اون سنگ‌های آرامگاه و آثار دیگری که اونجاست بسیار زیاد خواهد بود.
به گفته ی آقای زعیم، رشد پوشش گیاهی و به موازات آن افزایش رطوبت در منطقه موجب رشد گلسنگ‌ها بر روی آثار باستانی منطقه خواهد شد که همکنون نیز آثاری از آن مشاهده شده است و این به معنای نابودی زودرس آثار باستانی در دشت پاسارگارد خواهد بود. کوروش زعیم بر این اعتقاد است که با آبگیری سد سیوند تاریخ و تمدن بشری و ایران از 250 هزار سال پیش تا امروز به زیر آب خواهد رفت که در رأس همه آنها آرامگاه کوروش قرار دارد.
بهروز کارونی گزارش میداد. شیوع یک بیماری ناشناخته در روستای کشت در نزدیکی خاش و سراوان در استان سیستان و بلوچستان از روز سه شنبه تا امروز پنج شنبه 8 قربانی بر جای گذاشته است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با یک روزنامه‌نگار در این استان درباره کم و کیف شیوع این بیماری و جزئیات بیشتر مربوط به آن گفتگو کرده است. پاسخ محمود براهوی نژاد در زاهدان.
شب سه‌شنبه تعدادی رو که در یک مهمانی در ضیافتی در روستایی در اطراف گشت شرکت داشتند که علائم بیماری خاصی درشون مشهود بوده به بیمارستان فراوان انتقال میدن. سه نفرشون قبل از اینکه به بیمارستان برسن فوت میکنن و چهار نفر دیگر هم در بیمارستان جونشون رو از دست میدن. تعداد افراد دیگه‌ای که در اون مهمانی شرکت داشتن اونها رو به بیمارستان زاهدان انتقال میدن و در حال حاضر هم قرنطینه هستن که متأسفانه یک نفرشون هم امروز فوت کرده.
عوارض این بیماری چیه؟
این بیماری ناشناخته علائمی داشته از قبیل تب شدید، گلو درد و درد منتشره در سراسر بدن. ابتدا شایع شده بود که این وبا یا طاعون هست و مردم به همین علت بسیار نگران شده بودند، اما بعد مسئولین وبا یا طاعون رو احتمالش رو رد کردن و گفتن آنفولانزا پرندگان هم نیست. یه بیماری هست که احتمالاً میکروبش از طریق نیش حشرات یا گوندگان منتقل میشه و در حال حاضر موضوع در دست بررسی هست.
آیا مسئولان بهداشت استان سیستان و بلوچستان گفتن برای پیشگیری از گسترش این بیماری چیکار کردن و خواهند کرد؟
مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردن که اقدامات برای پیشگیری از شیوع این بیماری در حال انجام هست، به خصوص در اون روستا و مناطق اطرافش که احتمال داره این بیماری از اونجا شایع بشه به جای دیگه، اما گفتن احتمال انتقال فرد به فرد این بیماری خیلی کم هست. در حال حاضر هم مدیر مرکز بیماری‌های وزارت بهداشت از تهران امروز عازم فراوان شده و هیئتی هم از طرف کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی موضوع قرار هست که به استان بیان. بیمارستان‌های استان هم به حالت آماده باش در اومدن و مسئولین گفتن که جای هیچ نگرانی نیست چون همه چیز تحت کنترل هست.
مسئولان بهداشت استان به شهروندان چه راهنمودهایی دادن برای پرهیز از دچار شدن به این بیماری؟
در این باره مطلب خاصی عنوان نشده و متاسفانه اطلاع رسانی هم خیلی دیر انجام شده، یعنی از شب سه‌شنبه که این اتفاق افتاده امروز صبح تازه به خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها اجازه داده شد که این موضوع رو به مردم اطلاع رسانی بکنن. این عدم اطلاع رسانی مردم رو در ظرف دو روز گذشته به شدت نگران کرده بود.
شیوع چه بیماری‌هایی در استان سیستان و بلوچستان سابقه داشته؟
بیماری‌های مثل حصبه، سل و با اینها قبلا شایع بوده. حصبه و سل هنوز هم در بسیاری جاها مواردش ممکن است مشاهده بشه. مناطق روستایی سیستان و بلوچستان و مناطق حاشیه شهرها متأسفانه از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. این موضوع به حدی بوده که نماینده مردم خاص مهندس پشنگ ریگی چند وقت پیش هشدار داده بود به وزیر بهداشت در مورد مسائل و مشکلات بهداشتی که مردم باهاش مواجه هستند. متاسفانه اقدام خاصی در این مورد انجام نشده بود. در حال حاضر هم بسیاری از مردم حتی در خود مرکز استان شهرستان زاهدان مثلا در حاشیه شهر حداقل امکانات بهداشتی و خدمات بهداشتی محروم هستند، چه برسه به روستاها و مناطق دورافتاده‌تر که متاسفانه رسیدگی کمتری به اونجاها میشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با محمود براهوی نژاد روزنامه‌نگار در زاهدان را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایتالیا شرکت‌های مهمش را چون آلیتالیا و تلکام به فروش گذاشته است. خریداران خارجی به ویژه آمریکایی‌ها به دلایل سیاسی در سرمایه‌گذاری در ایتالیا واهمه دارند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم احمد رأفت در روم.
وزارت اقتصاد ایتالیا که سهامدار اصلی شرکت هواپیمایی آلیتالیا است، 39.9% سهام آن را در اجرای طرح خصوصی سازی از هفته ها پیش به فروش گذارده است. ولی تا کنون هیچ کدام از 11 کاندیدای خرید این سهام طرح جدی را ارائه ندادند. آلیتالیا با وجود اینکه یکی از مهمترین شرکت های هواپیمایی جهان به حساب می آید، از سالها پیش در پیامد برنامه‌ریزی‌های اشتباه با کسر بودجه موجه است و 31 دسامبر سال 2006 میلادی بیلان سالیانه اش را با 380 میلیون یورو ضرر بست. در حال حاضر بدهی‌های آلیتالیا به بانک‌ها افزون از 1 میلیارد یورو ارزیابی می‌شود و این در حالی است که دو سال پیش دولت روم بدهی‌های قبلی این شرکت را که برابر با 1.5 میلیارد یورو بود به بانک‌ها پرداخت نموده است. 11 گروه بانکی شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه‌گذار برای خرید 39.9% آلیتالیا که به آنها به عنوان شریک عمده اجازه کنترل و اداره این شرکت هواپیمایی را می‌داد، تاکنون خود را کاندید کردند، هرچند که دو کاندیدای آمریکایی، گروه تگزاس پاسیفیک و مارتین پترسون گلوبال ادوایزرز گویا در صددند از این فهرست خارج شوند. کاندیداهای اصلی خرید آلیتالیا در حال حاضر گویا شرکت روسی ایروفلوت و سرمایه‌گذار ایتالیایی کارلو د بندتی هستند که این دومی در صورت موفقیت پای شرکت فرانسوی ایر فرانس را نیز به میان خواهد کشید. سهام تلکوم، مهمترین شرکت مخابرات ایتالیا نیست که چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده بود، از سوی صاحب کنونیش مارکو ترونکتی پروورا به فروش گذارده شده است. کاندیدای اصلی جانشینی ترونکتی پروورا تا روز چهارشنبه شرکت فراملیتی آمریکایی AT&T بود که پس از بررسی دقیق این پرونده از سرمایه گذاری در ایتالیا صرف نظر کرد. راندال استفنسن مدیر AT&T گفت شرایط کنونی برای این چنین سرمایه گذاری مهمی مساعد نیست. دخالت دولت و به ویژه احزاب سیاسی در رشته های حیاتی اقتصاد به گفته بسیاری از صاحب نظران به سدی در مقابل سرمایه گذاری های خارجی در ایتالیا تبدیل شده است. دبیر کل اتحادیه صاحبان صنایع ایتالیا لوکا دی مونتزمولو در این رابطه میگوید قوانین غیر منطقی، دخالت احزاب سیاسی و کوتاه بینی دولت ها باعث شده است که نام ایتالیا از فهرست کشورهای مناسب برای سرمایه گذاری های بین المللی حذف شود. شرکت مکزیکی امریکا موویل که یکی دیگر از کاندیداهای خرید سهام تلکوم بود به دلیل فشارهای سیاسی از حضور در بازار ایتالیا صرف نظر کرد. با صرف نظر سرمایه گذاران خارجی از خرید تلکوم، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق و صاحب مهمترین امپراتوری تلویزیون اروپا تنها کاندیدایی است که در صحنه باقی مانده است. هرچند که بسیاری از شخصیت‌های چپگرا به شدت مخالف فروش تلکوم به رهبر اپوزیسیون هستند. سیلویو برلوسکونی که ثروتمندترین مرد ایتالیاست در صورتی که بتواند اداره این شرکت مخابرات را نیز به عهده گیرد از قدرتی برخوردار خواهد بود که دیگر کسی در ایتالیا قادر به مقاومت در مقابل او چه در صحنه سیاسی و چه اقتصادی نخواهد بود. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
سرانجام بعد از 4 بار بدقلی، گروه لینکینگ پارک تک ترانه اول آلبوم تازه خود را منتشر کرد و اعلام کرد تا کمتر از 1 ماه دیگر آلبوم کامل جدید خود را به بازار می فرستد. ترانه تازه لینکینگ پارک که برای نخستین بار همراه با ویدیوی جدید گروه منتشر شد، با تصاویری که در کنار اشعار قرار می گیرد، به بیانیه‌ای بی پرده و موضع‌گیری لینکینگ پارک بدل شده است. سخن گفتن از نابودی محیط زیست و از بین رفتن حیوانات زیبا و نایاب کره زمین تا جنگ‌های پیاپی و دیکتاتوری‌هایی که تمامی ندارند، مضمون ترانه تازه این گروه را شکل دادند. کیوان حسینی در این باره بیشتر می‌گوید.
علف‌ها از رویش باز می‌ایستند و ناپدید می‌شوند. کژدمی به سوی ابهامی در برهوتی خشک حرکت می‌کند. صدای پیانویی به تک ضربه هایی بر سیم های یک گیتار الکتریک پیوند می خورد و آنها دوباره شروع می کنند. آوریل سال 2007 میلادی اعضای بدقول گروه لینکین پارک با انتشار ویدئوی نخستین تک‌ترانه آلبوم تازه به نام آنچه من انجام دادم What I've Done دوباره به صدر فهرست‌های فروش رفتند، دوباره با انگشت هوادارانشان را نشانه رفتند و دوباره قوقایی به پا کردند. از اینها مهمتر، بعد از 4 بار که انتشار آلبوم جدید به تأخیر افتاده، اکنون هواداران امیدوارند که تاریخ تازه تغییر نکند. روز 25 اردیبهشت ماه، 15 ماه می، سومین آلبوم کامل لینکین پارک به بازار می آید. دقایقی تا نیمه شب، Minutes to Midnight. آلبومی با 12 ترانه کاملا تازه که از این همه تا امروز تنها 1 ترانه منتشر شده است. مایک شینودا یکی از موزیسین‌های اصلی لینکین پارک پس از موفقیت آلبوم کامل دوم این گروه بارها در مصاحبه‌هایش صادقانه گفت که گروه لینکین پارک در دنیای جنون‌آفرینی که موفقیت جهانی گروه برایش ایجاد کرده با چالشی البته قابل انتظار روبرو شده است. آنها نیز مانند بسیاری از هنرمندانی که در ابتدای راه به شهرت و موفقیت بسیار بزرگ میرسند با وحشت شکست روبرو شدند. چنان که شینودا حتی تا امروز میگوید گروه با این چالش روبروست که باید راه موفقیت را ادامه دهد. اما در این حال یادآوری میکند که آنها یک بار نان یک خلاقیت جانانه را خوردند. لینکین پارک با سنت چکنی و زیر پا گذاشتن قواعد سبک‌های متفاوت راک مدرن به نمادی از سبکی تازه بدل شد که از نگاه بسیاری در یک ویژگی اصالت داشت. آنها کماکان ساختارشکن، معترض و امروزی بودند. نو متال، سبکی که از آمیزش هارد راک و هیپ هاپ شکل گرفت، فرمی موسیقایی برای گروهی بود که در نخستین سال هزاره سوم ظهور می کرد و در بازار داغ رقابت موسیقی همتایان قدری چون لیمبیسکیت برای شاخوشانه می کشیدند. اما آنچه در موسیقی دو آلبوم اصلی گروه پیش از این رخ داده تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته است. سبک نو متال دستمایه کار گروه‌های بسیاری شده و از همه مهمتر لینکین پارک با کنسرت‌های مشترک با ستاره‌های هیپ هاپ اسطوره قابل ارزی این سبک را نیز به آثارش افزوده است. چستر بنینگتون خواننده اصلی گروه در آخرین مصاحبه خود با مجله بیلبورد فاش کرد که خود هیچگاه دلخوشی از نو متال نداشته و اصولا ستاره‌های این سبک در میان آثار مورد علاقه او جای قابل اعتنایی ندارند. و شاید مجموعه دلایلی از این دست موجب شد تا چنان که مایک و چستر در مصاحبه‌های اخیر خود گفتند لینکین پارک با صدایی تازه به بازار موسیقی باز خواهد گشت، صدایی که چستر آن را چیزی جدید توصیف کرده که شباهتی به نو متال ندارد. چستر میگوید که در آلبوم تازه از رفخانی‌های مایک شینودا در لابلای ترانه‌ها خبری نخواهد. اظهار نظر چستر درباره وجود نداشتن نو متال در آلبوم تازه لینکین پارک که به نماد این سبک بدل شده شاید کمی اغراق‌آمیز باشد، چرا که تا همین جای ماجرا نخستین ترانه ی آلبوم تازه از نغمه‌های آشنای این گروه خالی نیست. هرچند که در ترانه جدید آنچه من انجام دادم از صدای مایک شینودا خبری نیست، اما دست بر قضا ترانه با نوای الکترونیکی که از هنرنمایی‌های دی جی هان عضو کره‌ای تبار گروه است آغاز می‌شود. در تمام این مدت هم جلوه‌های صوتی الکترونیک جانبخش ترانه‌ای هستند که ریتمی با شکوه دارد و همگام با مضمون معترض ترانه فضای ذهنی جوان معترض قرن 21 را به خوبی نمایش می‌دهد. در این فضای ذهنی نامکشوف است که لینکین پارک حساسیت گمشده خود را نسبت به مهمترین موضوعات روز جهان نشان می‌دهد، حساسیتی که به دلیل عدم انتشار آثار تازه از سوی این گروه تا امروز بروز نکرده بود. در متن ترانه تازه لینکین پارک نقدی تند و تیز از آنچه بشر ویرانگر اصرار بر انجام آن دارد به کلام در می‌آید و خواننده گروه با خشم و بغض می‌خواند: من با خودم روبرو شدم، برای عبور از آنچه انجام دادم تا خود را پاک کنم و بگذار از آنچه انجام دادم بگذرم. انتشار آلبوم کمتر از یک ماه مانده، اما نام آلبوم نیست تا امروز توجه بسیاری جلب کرده است. عنوان این آلبوم Minutes to Midnight یادآور ساعت نیست که از سال 1949 میلادی و توسط آکادمی علوم هسته‌ای بریتانیا کار خود را آغاز کرد. ساعت آخر و زمان عنوانی نمادین است که به ابتکار این آکادمی کار خود را برای تعیین میزان خطراتی که موجودیت بشر را از طریق جنگ هسته‌ای تهدید می‌کند آغاز کرده است. دقایقی که تا پایان جهان در نیمه شب ساعت 12 شب باقی مانده به شکلی نمادین محاسبه و در بولتن‌های این نشریه منتشر می‌شوند. بنا به آخرین اعلام این آکادمی در حال حاضر تا پایان جهان 5 دقیقه مانده است. پیش از این ساعت آخر و زمان روی 7 دقیقه قبل از 12 تنظیم شده بود، اما آزمایش هسته‌ای کره شمالی و پافشاری ایران بر روی برنامه هسته‌ای خود موجب شد تا دانشمندان آکادمی زمان ساعت را 2 دقیقه دیگر به جلو بکشند. انتخاب این عنوان از سوی لینکین پارک بیشک موضع‌گیری تند و انتقادی صریح است که با هدف یادآوری خطر جنگ هسته‌ای صورت گرفته است. با این حال مایک شینودا تاکید دارد که در کنار اشاره مستقیم عنوان آلبوم به ساعت آخر زمان، معانی دیگری نیز در پشت این انتخاب نهفته است. مایک میگوید برای معنا کردن این عنوان باید به لایه‌های مختلف آن دقت کرد که عمده آنها استعاره هستند. این عنوان قطعاً اشاره مستقیمی است به ساعت آخر زمان، استعاره ای از مرگ و تولد دوباره، اما همچنین میتواند اشاره ای به صنعت موسیقی نیز داشته باشد.
خواندن متن کامل این گزارش و همچنین دیدن ویدیوی تازه گروه لینکین پارک به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. آدرس وبسایت ما این است www.radiofarda.com. و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در پایان چهارمین روز فوتبال مقدماتی المپیک 2008 پکن در آسیا، پیروزی 3-0 تیم ایران بر اردن در عمان و برد 2-1 عربستان بر استرالیا در دمان باعث شد تا برای راهیابی تیم دوم این گروه پیکار بین ایران و استرالیا محدود شود. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از کوالالامپور، از همکنون تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی از گروه‌های خود به دور دوم راه یافتند. حله دوم از ماه اوت آینده در 3 گروه 4 تیمی انجام می‌شود و 3 تیم برتر این گروه‌ها به المپیک راه می‌یابند. ایران و استرالیا هر کدام با 5 امتیاز 2 بازی دیگر باقی دارند که یکی از آنان 27 روز دیگر بین این دو تیم در آدلاید استرالیا انجام می‌شود. در هفته 19 مسابقه های والیبال باشگاه های برتر ایران، تیم پیکان با 1 بازی کمتر توانست بار دیگر پیشتازی را از تیم گلگوهر سیرجان پس بگیرد. پیکان 3-0 میزبانش آذرپیام ارومیه را شکست داد. ولی تیم گلگوهر در غیاب چند مهره کلیدیش در سیرجان 3-2 مغلوب تیم استقلال گنبد شد. هفته 26 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران با انجام 5 بازی فردا جمعه برگزار می‌شود. در مهمترین این بازی‌ها تیم‌های سپاهان و استقلال در اصفهان رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. استقلال که در دفاع از عنوان قهرمانیش بعد از مدت‌ها پیشتاز جدول رده‌بندی شده است، حالا کاری مشکل برای حفظ آن تا کسب مقام قهرمانی دوباره دارد. سپاهان نیز به عنوان قهرمان جام حذفی و تنها نماینده ایران در جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا، حریفی قدر و با سابقه برای تیم مدعی تهرانی است. در دیگر مسابقه‌های فردا، راهن تهران با سبا باتری، ملوان با زوباهن، ابو مسلم با فجر سپاسی و برق شیراز با مس کرمان بازی خواهند کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پیروزی 5-2 تیم بارسلونا بر تیم گتافه در مسابقه رفت نیمه پایانی جام حذفی پادشاه اسپانیا، لیونل مسی آرژانتینی گلی زد که یادآور خاطره گل تاریخی و به یادماندنی هموطنش دیگو مارادونا به تیم ملی انگلیس در جام جهانی 1986 بود. این جوان 19 ساله آرژانتینی بعد از اینکه گل اول را در دقیقه 18 برای زاوی ساخته و پرداخته کرد، 11 دقیقه بعد با درو کردن بازیکنان گتافه از نیمه زمین خود تا گشودن دروازه حریف ورزشگاه را به هیجان آورد. فرانک رایکارد مربی هلندی تیم بارسلونا راجع به این گل گفت: این یک گل بزرگ از یک بازیکن با استعداد بود. این یک کار هنری بود. پیش از این مارادونا گفته بود که مسی آینده من است. درست پیش از پایان نیمه اول مسی گل سوم را زد و با اینکه ضعف دفاع بارسلونا باعث به ثمر رسیدن 2 گل در عرض 2 دقیقه در نیمه دوم برای گتافه شد، اما آیدو گودیانسن و ساموئل اتو 3 گل برتری بارسلونا را باز برقرار کردند. تا برای مسابقه برگشت در ماه مه نگرانی برای بارسلونا نباشد. در این مسابقه رونالدینیو به دلیل بیماری غایب بود.
آخرین خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدیم و در این آخرین ثانیه های مجله شامگاهی 30 فروردین 1386 از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. به دستور محمود احمدی نژاد آبگیری سد سیوند رسما آغاز شد. آمریکا دولت ایران را متهم کرد که سرپیچی از اجرای خواست جامعه بین المللی را پیشرفت قلمداد می‌کند. در پی خودداری جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه شورای امنیت، آمریکا تحریم تعداد دیگری از بانک‌های دولتی ایران را بررسی می‌کند و دو تن از مدافعان حقوق زنان در تهران به زندان محکوم شدند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله شامگاهی امشب رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم مشروع خبرها و گزارش‌های دیگر رادیو فردا را در ساعت